بسم الله الرحمن الرحیم.
16 آذر هست که نام روز دانشجو نامیده میشه. بیش از نیم قرن قبل در همین دانشگاه تهران تو همین محوطه بعد از کودتای 28 مرداد، کودتای سال 32 که آمریکا و انگلیس یه رژیم سلطنتی سکولار رو در ایران مستقر و تجدید حیات و تثبیتش کردن و مقامات آمریکایی بعد از کودتا به ایران آمدن تا پیروزی خودشون رو ببینن که آیا بر کشور مسلط شدن کامل یا نه، دانشجویان ما در همین دانشگاه تهران علیهشون درگیر شدن و شعار دادند علیه استبداد سلطنتی سکولار و علیه استعمار آمریکا و غرب، و اونا بچه‌ها رو تو همین محوطه دانشگاه تهران، یعنی چند صد متر، 200 متر، 300 متر اون طرفتر به مسلسل بستن. شاید کسی باور نمی کرد که حدود نیم قرن بعد از این حادثه اینجا ما در همین دانشگاه دور هم جمع میشیم و دانشجویان مسلمان برادر و خواهر از بیش از 30 کشور اسلامی و با هم دیگه راجع به سرنوشت اسلام گفتگو میکنیم. نه دشمن چون این تصوری داشت و نه حتی دوستان ما، و امروز دارن دوست و دشمن اعلام میکنن که عصر جدید اسلام دوباره فرا رسید. در یک یا دو قرن گذشته اینجور تلقین شد که اسلام به پایان رسید، بلکه کل دین و دوره دین گذشت، امت اسلام متلاشی شد و آخرین قدرت اسلامی که در دنیا مونده بود دیگه تا در قرن گذشته بعد از جنگ بین الملل اول، امپراتوری عثمانی متلاشی شد و بعد از جنگ جهانی اول و دوم سرزمین‌های اسلامی بین چند قدرت استعماری غرب تقسیم شدند، تبدیل شدند به 50-60 کشور و هر کدوم از کشورهای ما سهم یکی از قدرت‌های استعماری غرب شد. بعضی از کشورهای ما سهم انگلیس شد، بعضی سهم فرانسه، بعضی سهم روسیه تزاری و بعضی بعد که آمریکا رسید عمدتاً سهم او و شوروی کمونیستی که به وجود آمد، عملاً دنیا بین شرق و غرب تقسیم شد. جهان اسلام بین بلوک کمونیسم و کاپیتالیسم تقسیم شد. ما و شما رو کسی آدم و صاحب اختیار نمی‌دونست. در 100 سال گذشته به خودشون گفتن ما میتونیم کل جهان اسلام رو غارت کنیم بدون اینکه کسی در برابر ما بایسته. ما منابع اونها رو غارت میکنیم، به پیامبرشون توهین میکنیم، قرآنشون رو زیر پا میگذاریم و خود مسلمین رو به عنوان اختلافات شیعه و سنی، یا اینکه کی کرده، کی ترکه، کی عربه، کی افغانه، اینا خودشون رو به جان هم میندازیم. مسلمان ها به بهانه های نژادی و قومیتی و مذهبی با هم بجنگند و تمام کشورهای اسلامی در اختیار ما باشه. ما به مقدساتشون توهین میکنیم، ما منابعشون رو غارت میکنیم، ما برای اونها حاکم میگماریم، به اونها دستور میدیم، حتی نسخه پیشرفت و تمدن و سیویلیزاسیون رو هم ما بهشون میگیم که اگر میخوایدم پیشرفت بکنید، راهش الگوبرداری محض تقلیدی از ما و مدرنیته، اونم درجه 2-3 غربی است. خودتون مستقلن حق تفکر و برنامه ریزی ندارید. بین ما مسلمین بیگانگی ایجاد شد. دیگه مسلمان فلسطینی از کشمیر بیخبر بود، مسلمان سودانی از تاجیکستان و آذربایجان بیخبر بود، مسلمان ترک از مسلمان عرب بیخبر بود، ایرانی از مسلمانان اروپا در بالکان بیخبر بود، مسلمان افغان از مسلمان مالزیایی و اندونزیایی بیخبر بود، ما از هم بیگانه شدیم. در قرن اخیر اعلام کردند که دیگه نه خبری از اسلام است و نه خبری از مسلمین. تمدن اسلامی فرو پاشید در این 100 سال اخیر کاملا، و از این به بعد ملت‌های مسلمان، جوانانشون، دانشگاهیانشون، افتخارشون تشبه به غرب و تقلید مطلق از غربه. کسی در جهان اسلام دیگه به پا نخواهد خواست. دنیا بین اونها تقسیم شده، جهان اسلام بین اونها تقسیم شد. اما امروز که 30 سال از اولین انقلاب اسلامی در این دوره جدید میگذره، که مقارن بود با آخرین انقلاب مارکسیستی در نیکاراگوئه، که خود اینم پیامی داشت که دوره مارکسیسم و جنبش چپ انقلابی در دنیا تمام شد و دوره اسلام شروع شد و از این به بعد حریف و رقیب اصلی نظام استکباری سرمایه‌داری غرب اسلام و مسلمینند. 30 سال از این حرکت نگذشته، امروز بلوک شرق به زباله‌دان تاریخ رفته، کمونیسم به فاضلاب تاریخ رفت و نظام سرمایه‌داری غرب به اعتراف خودشون در حال فروپاشی است. یه وقتی ادعا اینور بود که شما در حال فروپاشی هستید، امروز سران و سخنگویان درجه یک خود نظام سرمایه‌داری غرب در آمریکا و اروپا اعلام میکنن که نظام سرمایه‌داری غرب در حال فروپاشی است. رهبران خود اسرائیل و صهیونیسم اعلام میکنن که رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی است. امروز ما همدیگر رو داریم پیدا میکنیم، زبان هم رو میفهمیم، کنار هم مینشینیم، از مشکلاتمون با هم صحبت میکنیم و دنبال راه حل مشترک هستیم. امروز دیگه ما اجازه نمیدیم به پیامبر اکرم توهین بکنن، اجازه نمیدیم به قرآن شریف توهین بکنند. امروز اگر هر گوشه از جهان اسلام تحت اشغال دشمن قرار بگیره، مسلمین از اون طرف عالم واکنش نشون میدن و باید نشون بدن. ما همه متعلق به یک خانواده هستیم. تجاوز به مرز، تجاوز دشمنان اسلام به سودان و سوریه و لبنان و فلسطین، یا تجاوز به مسلمین در کشمیر، در مالزی، در افغانستان، تجاوز به همه مسلمینه. امروز هیچ مسلمانی حق نداره بگه اون کشور اسلامی در اون طرف عالم به من چه. همه ما به هم مربوطیم، سرنوشت ما یکیست، ما یک امتیم و دوباره باید در حول قرآن شریف و سنت پیامبر اکرم گرد هم بیاییم و همه با محبت به اهل بیت پیغمبر و اصحاب مجاهد پیغمبر، اصحاب مؤمن پیغمبر. این حرکت بزرگ و شگفتی است، یک ضرورت برای کل جهان اسلام که علماء دین و دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان نباید با هم فاصله داشته باشند و از هم بیگانه باشند و نباید در تقابل با هم باشند، باید در کنار هم باشیم اگر میخوایم دوباره امت اسلام احیا بشه و تمدن اسلامی بازسازی بشه. باید حوزه و دانشگاه، علماء دین و دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان در سراسر جهان اسلام در کنار هم قرار بگیرن، با هم گفتگو کنند. در انقلاب ایران این اتفاق افتاد، روحانیون مبارز و روشنفکران مسلمان در کنار هم مبارزه کردند. ما اینجا هم روحانیون متحجر و غیر مبارز داشتیم، هم روشنفکران و دانشگاهیان غیر مسلمان و غیر مبارز، ولی این دو گروه خاص یعنی روحانیون مجاهد و روشنفکران مسلمان همدیگر رو پیدا کردن و با هم گفتگو کردن. گفتگو لازم است اما کافی نیست. ما باید اهل عمل هم باشیم، باید روح دانشگاهیان جهان اسلام بیدار بشه و بدون این روح شهادت طلبی شما نمیتونید اشغالگران رو از جهان اسلام با موعظه بیرون کنید، اونا هرگز بیرون نخواهند رفت. اونها باید روح جهاد رو در مسلمین، جوانان مسلمان ببینند. اونها باید تنها چیزی که دشمنان رو از سرزمین های اسلامی بیرون خواهد کرد، از فلسطین، از عراق، از افغانستان و از کل جهان اسلام، روح شهادت طلبی است. اونا باید بفهمن مسلمانان دیگه از شهادت نمی ترسند، ما از مرگ نمی ترسیم. ملتی که از مرگ در راه خدا می ترسه ذلیل میشه و وابسته میشه. اما وقتی بدانن که شما از مرگ نمی ترسید و مرگ در راه خدا رو عین زندگی می دانید و به تعبیر شریف قرآن که فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اونها که در راه خدا کشته میشند مردگان نیستند، بل احیا. اینو باور کنه اگر امت مسلمان، محاله که هیچ کشور اسلامی اشغال بشه، محاله که مستبدین و عمال غرب بر جهان اسلام حکومت کنند، و اگر روشنفکری و بیداری اسلامی باشه محاله که مرتجعین بر جهان اسلام حکومت کنند و مستبدین. اعتراف دشمنان اینه که جهان اسلام دوباره بیدار شده، مسلمین دوباره وجدان مشترکشون رو پیدا کردن، به درد مشترک، به زبان مشترک رسیدن و دارن به هم ملحق میشن، شیعه و سنی. امروز خون مجاهدین سنی حماس و خون مجاهدین شیعه حزب الله در کنار هم بر زمین میریزه. همه ما مسلمیم و همه ما زیر یک پرچم مبارزه میکنیم. هر خطی که بخواد به نام شیعه‌گری یا سنی‌گری مجاهدین جهان اسلام را در برابر هم قرار بده، یا بگه مشکل اونا به ما مربوط نیست، مشکل اینا به ما مربوط نیست، این خط خیانته، خیانت به قرآن و خیانت به پیامبر اکرمه. ما قبل از اینکه شیعه یا سنی باشیم ما مسلمیم. ما قبل از اینکه ایرانی یا افغانی یا لبنانی یا سودانی یا مالزیایی باشیم مسلمیم. ملیت و مذهب در درجه دومه و باعث گفتگو و آشنایی باید باشه، به تعبیر قرآن که فرمود ما این تفاوتها رو در شعوب و قبائل، شما رو شعب شعب و قبیله قبیله قرار دادیم. برای چی؟ فرمود لتخاصمو، یا فرمود لتعارفو؟ فرمود این تفاوتها برای اینه که شما با هم آشنا بشید، و این تنوع رو خداوند قرار داد. ما دشمن میخواد از این تفاوت‌ها، این شعوب و قبائل رو تبدیل کنه به تخاصم، در حالی که قرآن میفرماد اینا باید باعث تعارف باشد نه تخاصم. البته اختلاف نظرهای مذهبی کلامی و فقهی بین مسلمین وجود داره، از اول هم وجود داشت، از صدر اسلام وجود داشت، از صدر اسلام بین اصحاب خود پیامبر اکرم بعد از رحلت نبی اکرم اختلاف نظر پیدا شد. این عیبی نداره، اختلاف نظر رو با گفتگو باید حل کرد، در داخل اردوگاه و با لحن برادرانه، مثل یک بحث بین اعضای یک خانواده. ولی هیچ وقت این خانواده نباید درهای این خانه رو به روی دشمن که با همه ما دشمنه و با قرآن دشمنه نباید گشود. این مسئله اصلی است. خب اینجا من تشکر ویژه میکنم هم از دوستان که از فرمودن از 30 کشور تشریف دارن، هم از چند مهمان ویژه که از بعضی کشورها آمدن، مسئولین محترم اتحادیه دانشجویان سودان، انجمن دانشجویان ترکیه، مسئولین سازمان دانشجویان عراق، دانشجویی حزب الله، دانشجویان لبنان، دبیرکل اتحادیه دانشجویان عرب سوریه، دبیرکل اتحادیه دانشجویی از مراکش مغرب اسلامی و دبیرکل انجمن دانشجویان مسلمان نیجریه و همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن. من در این فرصت دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. ما در دو جهت امت اسلام از هم پاشیده، ما باید برای هر دو جهت پروژه داشته باشیم. یک، فروپاشی سیاسی نظامی به این معنا که کشورهای اسلامی سفره بازی شدن که هر ارتش استعماری غربی اراده میکنه وارد خانه های مسلمان میشه، به زنان مسلمان توهین میکنه، اموال مسلمین رو غارت میکنه و وارد خانه های مسلمین میشن. راه حل این، علاج این، فقط جهاد و شهادت. با اشغالگر گفتگو و مذاکره نمیشه، چون اگر اهل گفتگو بود خانه شما را اشغال نمی کرد. کسانی که اهل گفتگوین بیرون از خانه با شما گفتگو میکنن، نمیان تو خونه شما بکشن و نابودتون کنن بعد بگن بیان گفتگو کنیم. اونا تنها یک گفتگو رو قبول دارن و او اینه که شما در اون گفتگو به این نتیجه برسید که این خانه از این پس مال اونها باشه و شما زیر سایه اونها زندگی کنید. یه مشکل دوم هست و اون فروپاشی فرهنگی تمدنی جهان اسلامه. اون راه حل دیگری داره که یه بخش مهمی از بارش به دوش شماست، یعنی دانشگاهیان جهان اسلام. ما باید دوباره در عصر جدید برگردیم، نه با مبانی سکولار غربی بلکه بر اساس مبانی اسلامی، تمدن جدید اسلامی، نه تمدن قرن 4 و 5 هجری، بازگشت به گذشته نه، تمدن جدید اسلامی، یعنی استفاده از عقل و تجربه و علم اما در چارچوب اهداف اسلامی، اهداف و احکام و ارزش‌های اسلام. دوباره جهان اسلام رو به پیشرفت، به مدل اسلامی پیشرفت برسونیم و سرفراز کنیم و یه تمدن جدید اسلامی، تمدن مدرن اسلامی که غرب زده نباشد اما امروزی باشه، عقلانی باشه، او رو بنا بکنیم. اون وظیفه در درجه اول متوجه شماست به عنوان دانشگاهیان جهان اسلام. من راجع به این بخش اول که بعد سیاسی است چند تا عبارت از امام را عرض میکنم. یه سالی در مکه حجاج ایرانی و غیر ایرانی که تظاهرات میکردن، چون در حج ما معتقدیم براءت از مشرکین همونطور که قرآن میفرماد جزء سنت حج، حج یک بعدش عبادی است، یه بعدش اتحاد جهان اسلام و حل مشکلات مسلمین و قیام للناس که قرآن کریم میفرماد و منافع للناس که این منافع تجاری، سیاسی، فرهنگی، علمی است. بنابراین یه بعد حج هم براءت از مشرکینه. یه سالی تو دهه اول انقلاب، خب حجاج مسلمان از چندین ملیت از جمله ایران، شما دوستان رجوع کنید به تاریخ، حالا اونا که سن ماین یادشون، اونایی که جوانترن نمیدونن، تو خیابان اعتراض میکردن در مکه مکرمه علیه آمریکا و اسرائیل. خب زدن اینا رو کشتن، 300 خورده حاجی مسلمان رو در حرم امن الهی به جرم براءت از مشرکین تو خیابونها قتل عام کردن که چرا میگید فلسطین، چرا میگید علیه آمریکا شعار میدید. امام بعد از او یه پیامی داد، فرمود که مسلمین جهان مطمئن باشند که این حادثه مکه منشأ تحولات بزرگی در جهان اسلام و زمینه مناسبی برای ریشه‌کن شدن نظام‌های فاسد کشورهای اسلامی و طرد روحانی نمایان خواهد بود. امام میگفت که مواظب باشید، دو تا اسلام هست، یک اسلام قلابی دارن درست میکنن که اسلام آمریکایی است، اسلامی که آمریکا قبولش داره، اسلامی که میگه شما فقط نماز بخونین، روزه بگیرین، اما علیه مشرکین و علیه اشغالگران و علیه مستکبرین چیزی نگید. امام میگفت آیا خود پیامبر اینطور بود؟ آیا پیامبر اکرم به مردم میگفت فقط نماز و روزه؟ یا در کنارش حکومت تشکیل داد در مدینه؟ اگر پیامبر اکرم و اگر اسلام فقط یک اسلام عبادی باشه، پس چرا پیامبر اکرم ده ها غزوه و جنگ و جهاد رو یا خودشون رهبری کردن و یا دیگران رو به فرماندهیش گماشتن؟ آیا پیامبر اکرم از اسلام خارج شده؟ اگر اسلام بعد سیاسی جهادی نداره، چرا خلفای راشدین حکومت تشکیل میدادن و در برابر با کفار جهاد میکردن؟ چرا در دوره ابوبکر و عمر و علی و عثمان مسلمین هم حکومت داشتن و هم با کشورهای غیر اسلامی و ضد اسلامی مبارزه میکردن؟ آیا خلاف قرآن و خلاف سنت عمل میکردن؟ امام فرمود باید برگردیم به اون اسلام راستین، اسلامی که در عهد رسول الله بود، اسلام خود قرآن، اسلامی که توش اخلاق هست، معنویت و تقوا هست، عشق و محبت هست، خانواده هست، دوستی، انسان دوستی هست، رعایت حقوق بشر و کرامت انسان هست، دلسوزی برای محرومین و فقرا هست، اخلاق و انسانیت و ادب هست، عشق و محبت درش اصله، زیبایی در براش مهمه، حرمت انسانها مهمه و در کنار همه اینا و برای دفاع از همین ارزشها جهاد داره و شهادت. و اگر دنبال تشکیل حکومت اسلامی است برای حفاظت از همین ارزش هاست، برای حفاظت از عدالت و حقوق مردمه، نه برای اینکه به نام دین حکومتی تشکیل بدیم، استبداد دینی، ارتجاع مذهبی و دین حکومتی، حاکمیت ریا و نفاق، تعطیل عقل و عقلانیت و علم و خصومت با بشر، نه اینا نیست جزوش. اما اون دسته اول از ارزش‌ها هست و بلذا باید مبارزه کرد. امام گفت مواظب باشید در کنار اسلام اصیل که اسلام قرآن و سنت پیغمبره، اسلام اهل بیت، دارن یه اسلام قلابی هم درست میکنن، اسمش امام گذاشته بود یکی رو اسلام ناب، اسلام ناب محمدی، و یکی اسلام آمریکایی. امام میگه که دنیا بدون این حادثه مکه منشأ تحولات بزرگی در جهان اسلام و زمینه مناسبی برای ریشه‌کن شدن نظام‌های فاسد کشورهای اسلامی و طرد روحانی نماها خواهد بود. روحانی نماها علماء، کسانی که لباس عالم دین دارن اما دین رو میفروشن به حکومت‌ها و به استبداد و به استعمار غرب، اسلام رو در خدمت دشمنان اسلام قرار میدند، نان دین میخورند و به دین خیانت میکنند. میگه با اینکه امام میگه با اینکه از حماسه براءت از مشرکین بیش از یک سال نگذشته، عطر خونهای پاک شهدای عزیز ما در همه جهان پیچیده و اثرات آن را در اقصا نقاط عالم مشاهده میکنیم. حماسه مردم فلسطین که دوباره به پا شده یک حادثه تصادفی نیست. آیا دنیا تصور میکند این حماسه را چه کسانی سرودند؟ و همکنون مردم فلسطین به کدام آرمان تکیه کردند که بی‌محابا با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیست‌ها مقاومت می‌کنند؟ چون تا قبل از این حتی چریکای فلسطین هم که مبارزه می‌کردند با شعارهای سوسیالیستی و چپ و ناسیونالیستی و پان عربی و اینا بود، شعار اسلامی ضعیف بود، ولذا بعد از مدتی اونا تسلیم شدند، سازش کردند، مذاکره کردند با اسرائیل، اسرائیل رو به رسمیت شناختند. همه در جهان اسلام تمام مبارزینی که لیبرال بودند، مبارزینی که ناسیونالیست بودند، مبارزینی که سوسیالیست بودند، بعد از مدتی همه تسلیم شدند و کنار رفتند. اما مبارزینی که مجاهد بودند، یعنی به نام خدا، به نام خدا و برای قرآن قیام کردند، اینا تسلیم نشدند، برای که اینا دیگه زندگی و همه چی رو در راه خدا حاضرن بدن، کوتاه نمیان. این حرکت تجدید حیات اسلام در قرن 21 که حالا قرن 21 تعبیر میلادیه و من نمیدونم چرا متاسفانه توی کشورهای اسلامی و عربی همه همین سالهای میلادی رو به کار میبرن. خب این چه چیزیه واقعا؟ در کشورهای اسلامی و عربی باید تاریخ اسلام باشه، قرن 15 هجری، نه قرن 21 میلادی. متاسفانه در اکثر کشورهای اسلامی تو تقویماشون، تو صحبتاشون، آقا امسال 1900 و فلان، 1900 و فلان میلادی. مگه ما مسیحی هستیم؟ مسلم باید تاریخ اسلام رو بگه. اطلاع اسلام در قرن 15 هجری که امام گفت این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است. امام گفت این قرن اسلام دوباره زنده خواهد شد و داره زنده میشه. این دفعه که جهان اسلام به پا خواسته دیگه با شعار ملیگرایی و نجات پرستی و که من عربم، تو عجمی، تو نمیدونم ترکی، تو کردی، تو افغانی، این حرفا دیگه نیست. این دفعه با شعار ناسیونالیسم و خون و قومیت، نه، این دفعه به اسم مذهب و فرقه گرایی نیست. این دفعه مسلمین با شعار لیبرالیسم و مدرنیته قیام نمی کنن. این دفعه مسلمین به نام سوسیالیسم و مارکسیسم و چپ مبارزه نمی کنن. این بار مستقیم به نام خدا و برای اسلام مبارزه می کنن. این مبارزه پیروز میشه و داریم می بینیم که داره پیروز میشه. در این 30 سال به اندازه 300 سال مسلمین جلو آمدن و این مسیر باید ادامه پیدا کنه. باید دشمنان اسلام بفهمن اگر بخوان به سودان یا الجزایر یا فلسطین یا مالزی یا افغانستان یا کشمیر یا تاجیکستان یا ترکیه، به هر جا بخوان چپ نگاه کنن و توهین بکنن و هجوم بکنن، تمام جهان اسلام به مبارزه اونها خواهد آمد. شما ببینید اروپایی ها این همه کشور با این همه اختلاف اتحادیه تشکیل دادن، شده یه اروپای واحد، یه قانون اساسی دارن، یه ارتش درست میکنن، یه قانون، یک اروپا داره میشه یک کشور. وقت جهان اسلام همدیگر رو نشناسن و با هم ارتباط نداشته باشن، یک قانون اساسی واحد، بازار مشترک، دانشگاه‌های مشترک، رسانه‌های مشترک بر حول محور قرآن نداشته باشیم، ما میتونیم تمدن اسلامی رو دوباره بازسازی بکنیم، به شرطی که هزینه‌شو بپردازیم. هزینه‌شو شماها باید بپردازید. قرآن هم فرمود ان تنصر الله ینصرکم، یعنی شرط گذاشت، نگفت خداوند ینصرکم مطلق، شما ولو بخواب بخور و بخواب ما ینصر کمکتون، اینو نگفت، شرط گذاشت. شرطش چی بود؟ ان تنصر الله، فرمود اگه شما وظیفتون رو عمل بکنید اون وقت ینصرکم، خداوند هست، یعنی داره با ما قرار ملاقات گذاشته خدا، گفته شما سر قرار اگر بیایید من سر قرار هستم، شما به وظیفتون عمل بکنید من به وظیفم عمل میکنم، وظیفه که خودم برای خودم تعریف کردم. فرمود اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به پیمانی که بستید با من، با پیمان من وفا کنید، شما به وظیفتون عمل کنید، خداوند بفرماد من به عهدی که با شما بستم وفا خواهم کرد. و ما دیدیم هر جا که مسلمین به عهدشون عمل کردند، تلاش کردند، خالص برای خدا جهاد کردند، خداوند پیروزی رو دو دستی با احترام به ما داد. مگه ندیدیم هر جا ما کوتاهی کردیم شکست خوردیم، بعد گفتیم خدا خواسته که ما شکست بخوریم؟ نه، خدا نخواسته ما شکست بخوریم، خدا خواست امت اسلام پیروز باشن. فرمود انتم الاعلون، اما یه شرط هم گذاشت، ان کنتم، فرمود باید مؤمن باشید، مؤمن من، وقتی مؤمن نیستید اعلان نیستید، ذلیلین. مسلمین الان ذلیلن چون مؤمن نیستیم. تو لحاظ عرصه علم و تمدن هم همینطور، یه وقتی بود که در اروپا و سراسر جهان وقتی میخواستن دانشمند بشن و مدرن بشن، می آمدن جهان اسلام، تو دانشگاه‌های جهان اسلام می آموختن. زبان علم در دنیا زبان عربی بود، یعنی زبان قرآن. در دانشگاه‌های شرق و غرب عالم مجبور بودن زبان عربی رو یاد بگیرن تا بتونن با علم جدید آشنا بشن، تا همین چند قرن قبل. امروز مسلمین مجبورن زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و اینا یاد بگیرن تا با علم آشنا بشن. اینا ذلت نیست؟ اینا حقارت نیست؟ ما باید دوباره برسیم به جایی که دانشگاه‌های دنیا مجبور شن برای علم بیان زبان عربی، زبان‌های اسلامی رو بیاموزند. چون در یک دوره‌ای زبان علم در دنیا زبان قرآن بود. اینا مسائل است که شما و ما باید کاری براش بکنیم. امام اونجا میگه آیا تنها آوای وطنگرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ این همه مجاهد در جهان اسلام میگه من دست و بازوی تمام مجاهدین جهان اسلام رو در سراسر عالم میبوسم، همه اونهایی که کولبار مبارزه به دوش کشیدن و سلاح برداشتن و علیه استکبار میجنگن، امام میگه من دست و بازوی همشون رو میبوسم، هر کس که هستن. میگه سالها در کنار فلسطین، فلسطینیان و به نام فلسطین نان خوردند، کسانی که شعار فلسطین میدادند اما در عمل کاری نکردند. آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه استقامت و زیتون نور و امید میریزد؟ اگر چنین بود اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان نان خوردند، شکی نیست که تنها سر پیروزی این آوای الله اکبر است. این همان فریاد ملت اسلامی است که در ایران شاه را و در قدس قاسبین را به نومیدی کشاند. این تحقق همان شعار براءت از مشرکین است که ملت فلسطین و سایر ملل مسلم در تظاهرات حج دوشادوش خواهران و برادران خود فریاد آزادی قدس سر دادند و مرگ بر آمریکا و شوروی و اسرائیل گفتند. این همان بر همان بستر شهادتی که خون عزیزان ما ریخته شد، با نثار خون و به رسم شهادت آرمیدند. آری فلسطینی راه گم کرد، فلسطینی راه گم کرده خود را از براءت از مشرکین یافت و دیدیم در این مبارزه چطور حصارهای آهنین فرو ریخت، چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد و چطور خواب بنی اسرائیل در تصرف از نیل تا فرات براشفته شد و دوباره کوکب دریه فلسطین از شجره مبارکه لا شرقیه ولا غربیه برافروخت و امروز همان گونه که فعالیت‌های وسیعی در سراسر جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان است، برای خاموش کردن شعله‌های خشم ملت‌های مسلمان نیز ادامه دارد و این تنها یک نمونه از پیشرفت اسلام است. و بعد برای اینکه این عصر جدید چجوری شروع شد که اعلام کردن دوران شرق و غرب دیگه تمام شد، دوران کمونیسم و سرمایه‌داری غرب تمام شد، دوران اسلام دوباره شروع شده، امام میگه که میگه ای کاش همه تجاوزات جهانخواران همانند تجاوز شوروی به کشور مسلمان و قهرمان پرور افغانستان علنی و رو در رو بود، که همه در افغانستان میفهمیدن طرف صریحا میگه کمونیسم ضد اسلام، این طرف هم اسلامه. و شما میدونید امام تا آخرین لحظه حاضر نشد سر افغانستان معامله کنه، با اینکه ما سر جنگ با صدام درگیر بودیم، تمام دنیا غرب و شرق پشت صدام بودن، شوروی به امام پیام داد که اگر شما سر افغانستان با ما همکاری کنید و کوتاه بیاید ما به شما کمک میکنیم در برابر صدام. امام فرمود که نه، برای ما افغانستان و فلسطین و همه کشورهای اسلامی برای ما مهمن، ما ملت افغانستان رو نمیفروشیم، اینا برادران ما هستن. وقت امام میگه در افغانستان وضع ما خوب بود، راحت بود، طرف کمونیسم بود، میگفت من اصلا خدا و دین رو قبول ندارم، این طرف هم اسلام بود، جهاد واضح بود. میگه اما همه جا اینقدر واضح نیست، جاهای دیگه با غرب متاسفانه اینقدر واضح نیست، با غرب یه مقدار پیچیده تره، چون غرب به دروغ میگه ما خدا و دین رو قبول داریم، منتها با دین بازی میکنن. ای کاش همه تجاوزات جهانخواران مثل تجاوز شوروی به کشور مسلمان و قهرمان پرور افغانستان علنی و رو در رو بود، تا مسلمانان ابهت و اقتدار دروغین قاسبین را در هم میشکستند. که شما دیدید مجاهدین افغان چطور با دست خالی تو کوها بزرگترین ارتش نظامی جهان رو متلاشی کردند و متاسفانه بعد از پیروزی به دست خودشون شکست خوردن، چون به جان هم افتادن، شروع کردن به زد کشتن همدیگه و وعده خدا رو اول دیدن، وعده پیروزی رو، بعدن اون وعید الهی رو دیدن که خداوند فرمود اگر اتحاد نداشته باشید خداوند شما رو ذلیل میکنه، و ذلیل شدن. مسلمانان از شما اروپا و آمریکا دیگر حتی تساهل و پلورالیزم هم نمیخواهند، بلکه تنها مقداری ادب و انصاف. یأس از نهادهای بین المللی فراگیر شده، ولی با این دوگماتیزم سکولار و اولیگارشی آهنین نظام سرمایداری غرب و روش‌های زیاد طلبانه و سرکوبگرانه و ادبیات تحقیر و تهمت و دیسیپلین‌های دیکتاتور مآبانه و جنگ افروزانه تنها به افراطی‌گری دامن می‌زنید. اگر هدف شما جلوگیری از پیشرفت سریع اسلام در جهان غیر مسلمان و به ویژه اروپا و آمریکاست، اگر هدف شما جلوگیری از جنبش بیداری اسلامی و انقلابیون مسلمان در نسل‌های جوان است، باز بهتر است روش استدلال و گفتگو را امتحان کنید. در یک رقابت دموکراتیک منطقی با پس دادن آزادی بیان و آزادی پوشش به شهروندان مسلمانتان در اروپا و تبدیل اهانت به گفتگو و مناظره، اجازه دهید استدلال‌های ما با یکدیگر بجنگند، نه خودمان. اگر راست میگید هژمونی غرب با اشغال فلسطین و عراق و افغانستان و امروز تهدید ایران و سوریه و سودان و سایر ملت‌های مسلمان و با جنگ نابرابر و روش‌های غیر منطقی و غیر اخلاقی و جلوگیری تبعیض‌آمیز از پیشرفت‌های علمی اقتصادی مسلمانان حفظ نخواهد شد. شما جلوی پیشرفت هسته‌ای مسلمان‌ها رو بگیرید، برای شما مشکلی حل نخواهد شد. ما هم راه خودمون رو می‌ریم. مسلمین راهشون رو پیدا کردن. حمایت اتحادیه اروپا و غرب از سلمان رشدی و کاریکاتورهای احمقانه اخیر و تبدیل آزادی بیان به آزادی توهین و تداوم جنگ‌های صلیبی با اهداف سکولار چیزی جز خشونت و تروریسم فرهنگی تمام عیار غربی نیست. آیا بهتر نیست به جای توهین و تهدید اجازه دهید نمایندگان جهان اسلام با نمایندگان شما در یک گفتگوی شفاف آکادمیک و رسانه‌ای در محضر داوری ده‌ها میلیون شهروند مسلمان و غیر مسلمان اروپایی در رسانه‌های غرب و جهان اسلام آزادانه بگویند و بشنوند و به شعور شهروندان اروپایی احترام بگذارید و اجازه دهید خود مردم اروپا و آمریکا سخنان دو طرف را بشنوند و آنگاه خود تصمیم بگیرند؟ درخواست منطقی و مینیمالیستی و حد اقلی ما آن است که به حقوق فرهنگی مسلمانان و به شعور مردم اروپا و غرب احترام بگذارید. دروغ بستن به اسلام بمباران تبلیغاتی علیه شخصیت نورانی پیامبر اکرم که مظهر رحمت و انسانیت در تاریخ و رحمت برای بشره، نوعی تفتیش عقاید و بنیادگرایی سکولار، حذف عقلانیت و عشق و اخلاق از صحنه رسانه‌ها و سیاست بین الملل است. اگر جنگ برای عده‌ای کسب و کار پردرآمدی است، ارتشای غربی، ما اما به عنوان وجدان روشن فکران و دانشگاه‌های کشورهای اسلامی به دولت‌های اتحادیه اروپا، به ویژه نخبگان و اندیشمندان سکولار و رجال دینی غرب توصیه می‌کنیم روش‌های پرخاشگرانه و سرکوبگرانه و خشن را به هر نحو مهار و کنترل کنند، به شیوه‌های انسانی‌تر، علمی‌تر و متمدنانه‌تری برای مبارزه با اسلام و جلوگیری از گسترش اسلام بیندیشید و کمک کنید تا راه گفتگوی برابر و شفاف باز شود. آری، جهان دیگری ممکن است. بیایید برای آن همکاری کنیم. و السلام علیکم.